با اتکای به توان خودمون توی هر در واقع منازعه و مذاکره ورود بکنیم، هرچند اصلا شما توی اون منازعه و مذاکره اصلا شکست هم بخوای، اون شکست بسیار بسیار با ارزشتر از این هستش که شما بخواید بازی کس دیگه ای رو بخواید و اون بازی ممکنه که به هزاران بازی دیگری منتهی بشه.
من یک سوال پیامکی دیگه از شما بپرسم آقای واعظ. آقای محمد از کرمان پیامک فرستادن که 914-2280، هر کسی جای رئیس جمهور آمریکا باشد برجام رو اجرا نخواهد کرد چون سود اونها در عدم اجرای تعهدات و هیچ هزینه‌ای هم نمیده.
من یک بار دیگه فکر کنم توی یکی از برنامه‌های شما گفتم، بود یه دو تا مورد یادآوری می‌کنم از گفته‌ها توی برنامه‌های شما. یکی این که یادش بخیر اواخر دولت قبل بود که یک صحبتی در راستای در واقع همین که آقا برجام به نتیجه میرسد یا نمیرسد و اینها، آقا گفتن آقا در دولت جدید همین به بسم الله رو که گفتن آقا تموم میشه. ما گفتیم که آقا توی فضای مذاکرات دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی خیلی دنبال سرعت نباید بود، تسریع اصلا یه امریه که شما میگم تاریخ روابط بین الملل رو نگاه بکنید، دو تا جنگ جهانی اتفاق میفته تا دو تا معاهده ازش بیاد بیرون، یعنی 50 میلیون نفر آدم کشته میشن تا اینکه دو تا معاهده ازش میاد بیرون که آقا این کشور با اون کشور یا این قدرت با اون قدرت تعهد میده که آقا به پیر و پیغمبر ما دیگه از این مرزها عبور نخواهیم کرد، این کارها رو نخواهیم کرد، بایدها و نبایدها خیلی زمان بر هست در معاهدات بین المللی. یا حالا مثلا ما اینقدر مثلا تعجیل داشته باشیم، اون روزم گفتم که آقا به این سرعت این اتفاق نمیفته. یکی از گفته‌های دیگه هم رو که میخوام باز داره بهش اشاره بکنم در دوره آقای ترامپ بود و من مهمان برنامه شما بودم، گفتم آقا این آدم با همه ویژگی‌های بدی که داره اما یک ویژگی خیلی جالبی داشت، اونم اینه که در آنچه که بیان میکرد شفافیت داشت. یعنی شما یکی از صحبتاش، دو تا صحبت خیلی جالب داره ایشون، حالا توی فضای مجازی هست، شنونده‌های خوب برنامه شما میتونن برای اینو بعداً نگاه بکنه، یعنی سرچ بکنه قطعاً پیداش میکنه. یکیش در رابطه بحث برجام بود، میگفت آقا ما یه رئیس جمهوری داشتیم به اسم اوباما، این آقای اوباما رفته یک توافقی رو امضا کرده که توی این توافق امضا شده به آلمان اینقدر مبلغ در واقع این میلیون مثلا دلار برآورد شده که آقا خیر اقتصادی میرسه، فایده اقتصادی دیگر برای این کشور اینقدر، برای اون یکی ها یعنی کلن پنج به علاوه یک در واقع همشون داشتن منتفع میشدن. میگم ولی سوال من اینجاست که این آقای اوبامایی که رفته این قرارداد امضا کرده چجوریه که کلی پولهای ایران رو در واقع از حالت بلوکه شده آزاد کرده، کلی در واقع خدمات دیگه به ایران داده، به دیگر کشورهایی هم که پای میز مذاکره رسیدن خیر و فایده اقتصادی رسیده، هیچ فایده اقتصادی برای ایالات متحده آمریکا نداشته. یعنی این سوال جدی ترامپ بود در دوره‌ای که بر مسند قدرت بود و بر حرفش پافشاری میکرد که آقا ما هم بایستی توی این دیل یا توی این معامله ما هم بایستی حضور داشته باشیم. خب قمارباز بود، همه چیز معامله میدید و حالا به قول بعضی از کارشناسا در واقع معتقد بودن که شاید اصلا مذاکره کردن با اون خیلی زودتر به نتیجه میرسوند ما رو. و خب یکیش در این رابطه بود. موضوع بعدی هم در تو بحث اشتغالش بود که حالا تو بحث اشتغال توی جامعه آمریکا بود که حالا نمیخوام بهش بپردازم، ولی باورم بر این هستش که ترامپ با در واقع زیرکی بسیار بسیار خاصی که داشت طوری اصلا فضای در واقع مذاکرات رو مینگذاری کرد که این مینگذاری که از سوی ترامپ صورت گرفت باعث شده الان بایدن هم واقعا در یک بلا تکلیفی به سر ببره و نتونه تصمیم نهایی رو بگیره که آقا آیا با همه این شرایطی که بالاخره جمهوری اسلامی ایران در طرف مقابل روی میز گذاشته آیا با اینها کنار بیایم یا نیام. و این به نظر من در آینده نچندان دور ضربه سنگینی به حیثیت آقای بایدن خواهد زد، چون برخلاف ترامپ که از 5 مورد شعارهای انتخاباتیش به هر 5 مورد در واقع به هر 5 هدفی که اشاره کرده بود تا حدودی دست پیدا کرد، و این آقای بایدن 5 تا که هیچ، 2 تا دونه شعار در واقع اقتصادی داشت سیاسی داشت و به هیچ کدومش نتونست تا الان برسه.
بسیار خوب، متشکرم آقای ثروتی. صحبت‌هایی که در بخش قبل جناب علی مطرح کردید چند پیامک مشابه هم دربارشون رسیده، بعضی رو من میخونم و انشاءالله پاسخ جناب علی کوتاه داشته باشیم که بعد بریم برای جمع‌بندی برنامه. آقای خانم اخوان از تهران پیامک فرستادن درباره اون موضوع فتوای رهبر معظم انقلاب در مسئله سلاح هسته‌ای. ایشون گفتن که فتوای رهبر انقلاب در استفاده از سلاح هسته‌ای است و نه در تولید اون، و معتقد هستن که ما با توجه به هزینه زیادی که پرداخت کردیم میتونیم با ساخت سلاح هسته‌ای بازدارندگی ایجاد بکنیم. در موضوع ایجاد اعتماد و اعتماد سازی هم که جناب علی اشاره کردید که باز پاسخ به پیامک دیگری بود، 903-2181 پیامک فرستادن که اعتماد سازی به چه قیمت؟ به قیمت کشته شدن فخری زاده ها و دیگر شهدای هسته‌ای. پاسخ بفرمایید کوتاه.
اول این دوتا رو جواب بدم.
فقط همین دوتا رو جواب بدین.
آره.
چون بس میریم برای جمع‌بندی.
بله خواهش میکنم. من تشکر میکنم از دوستانی که سوالات رو ارائه کردن. ببینید فتوا بر این استش که یک امر یا ایجابی است یا سلبی است. آقا ربا حرام است. خب؟
کلا شهری دیگه سرش نزدیم.
بله قمار حرام است، شراب حرام است. این که مثلا ما این به اصطلاح فرض کنیم سلاح هسته‌ای تولید کنیم که توان اینم داریم تولید کنیم، الان کشورهایی که تولید کردن این سلاح‌ها رو هزینه نگهداریشو نمیتونن بدن. بنابراین شما میخواید یه چیزی رو ما تولید بکنیم که یه هزینه مضاعفی برامون داره، بعد با توجه به شرایط اقتصادی هم مدبرانه نیست که ما بیام یه هزینه‌ای بر هزینه ها اضافه کنیم. الان شما ببینید نمونش انگلیسی ها در دوگانه این که سلاح هسته‌ایشون رو روزآمد بکنن یا نکنن چه هزینه‌ای دارن میدن با اون فشارات اقتصادی که بر کشور انگلیس تحمیل شده، حالا به تبع جنگ اوکراین و روسیه و مشکلات اقتصادی قبلی که داشتن و برگزیت. خب بنابراین زیاد اقدام مدبرانه ای نیست و
جدا از
باید
سیاسی
باید منطقی حرکت کنیم، احساساتی نشیم. دو، بحث اعتماد سازی بحثی بود که در برجام در گام اولیه در واقع در گام اولیه درج شده بود در قطعنامه 2231 و مندرجات برجام، بنابراین ما باید این رو انجام میدادیم. در این که ما سعی نکردیم یه مکانیزم هایی بگذاریم که متقابل باشد به مسابقه چی میگن متقابلا مرحله اولیه مرحله مرحلهش بکنیم،
تعهد دو طرفه باشه.
آره و اونها تعهد دو طرفه بود، اونها اجرایی نکردن. یعنی 11 من اروپا باید اقداماتی میکرد که الان تو این چند ساله نکرده، آمریکایی‌ها باید انجام میدادن انجام ندادن. بنابراین اعتماد سازی بحثی بود که آقایون دولت 11 12 هم رفتن امضاش کردن و ما باید اجرا میکردیم، اما باید یه شرایطی رو درج میکردیم در مفاد تو گام اولیه که متقابل باشه. یعنی اگر ما یه قدم برداشتیم اونام یه قدم بردارن، اگر مثلا ما سانتریفیوژارمون رو چیز کردیم اونها مثلا فرض کنیم مثلا آزادی فروش نفت رو برای ما تضمین کنن و عملی کنن یا عملیاتی بشه، یا فرض کنیم مثلا امکاناتی که میخواستیم یا خریدهایی که میخواستیم بکنیم، فروش فلزات، آزادی کشتیرانی، بیمه، بانک، سویفت، اینها رو باز بکنن. متاسفانه بد عمل شد در دولت 11 و 12 و برجام رو خیلی عجولانه امضا کردن، به قول بعضی از آقایون حتی خودشون هم نخوندن و رفتن امضا کردن و خب این در شأن ما نبود. اما از این اعتماد سازی آیا ما به اصطلاح ضرر کردیم؟ نه ما ضرر نکردیم، ما اخلاقا در نظام اول خودمون رو جا انداختیم. حالا بحث آقایون فخری‌زاده و شهدای هستی بحثی هستش که در واقع جریان نفوذ و سرویس های اطلاعاتی به ما تحمیل کردن و ما در واقع به یک نوعی برخی از عوامل خودی متاسفانه اومدن این اطلاعات رو دادن و این افراد شناخته شدن و ترور شدن و خدا لعنت کنه رژیم صهیونیستی که از این فرصت ها استفاده کرد. بنابراین اعتماد سازی ربط زیادی به ترور شهدای هسته‌ای ما نداره، هرچند که ما واقعا ناراحتیم و از اینکه این بزرگان رو از دست دادیم واقعا ناراحتیم.
متشکرم. در بخش پایانی برنامه هستیم، هر کدوم از بزرگواران دو دقیقه خدمتشون هستیم، جمع‌بندی رو داشته باشیم. آقای باعث خدمت شما باشیم، چشم‌انداز آینده مذاکرات وین، امیدهای به احیای برجام و همچنین روابط آینده ایران و آژانس با توجه به اونجا که در طول برنامه دمورش صحبت کردیم رو چگونه میبینید؟
چقدر سخت این فیوچر استادی کردن و آینده پژوهی کردن، ولی من باورم بر این هستش که موضوع در واقع آینده مذاکرات برجام چیزی نیست که به این زودی ها خروجی داشته باشه، و اصلا یکی از اون راه هایی که اینها برای جمهوری اسلامی درست کردند و به ظن خودشون البته، چرا که همین در واقع زمانی هم که داره گرفته میشه از نگاه اونها و زمانی که داره برای ما به وجود میاد، این خودش باز دوباره برای ما یک فرصته، چرا که ما میتونیم توی همین فرصت همه اون آلترناتیو هایی رو که اونها به دنبالش هستن که ما بهش دسترسی پیدا نکنیم رو سریعتر بهش دسترسی پیدا بکنیم. و من با همه این اوصاف باورم بر این هستش که ما توی فضا مطالعه فضای نظام بین الملل حتما باید سه صدر بسیار بالایی داشته باشیم، و معتقد هستم که باز هم برجام به این زودی ها جواب نخواهد داد، شاید با قهرها و آشتیهای بسیار زیادی در آینده نچندان دور ما روبرو بشیم. و من یک حرف که واقعا بهش ایمان دارم رو میخوام خدمت شنونده های خوب برنامه شما اعلام کنم، اونم این هستش که برجام چه امروز امضا بشود چه امضا نشود، هیچ تأثیر بسزایی در حوزه تولید و اقتصاد ما نداشته، نخواهد داشت، و ما بایستی در فضای اقتصادی برنامه ریزی اقتصادی داشته باشیم، سیاست خارجی خودمون رو با برجام ترکیب نکنیم. من حالا باز بگم، باز دوستان من شاید از دست من ناراحت بشن، ولی بیش از 7-8 ماه از روی کار آمدن دولت جدید گذشت، دولتی که در واقع مدعی این بود که در حوزه سیاست خارجی و شعارهای انقلابی رو حتما پی خواهد گرفت، اما باز هم ما شاهد هیچ گونه در واقع حرکت ملموسی که به سابق ما دیده بودیم اینها رو. آقای حسینی که سیاست خارجی ما وقتی که از یک فضای منفعلانه خارج شد و فضای در واقع اجرایی رو در دست گرفت، دیدیم اتفاقات قلبی ما هنوز که هنوزه به دنبال برجام داریم حرکت میکنیم، و به غیر از یه سری کشورهای همسایه که ما یه سری تعاملاتی رو باشون برقرار کردیم، هنوز خیلی کار داره دستگاه سیاست خارجی ما که امیدوارم که بهش
عملی عمل. متشکرم آقای ثروتی جان، بنده شما رو بشنویم.
وقت داریم
2 دقیقه داشت.
بله خیلی خوب. من در انتهای صحبت میخوام در واقع این موارد رو تذکر بدم و یک پیشنهاداتی برای مسئولین جمهوری اسلامی داشته باشم. اولا که مخاطب من در درجه اول اروپا و آمریکا هستن، اراده ایران بر توافق بود، میدانن و عملا هم علنا هم میدانن، ولی غرب بدعهدی کرد. این در حافظه تاریخی آزادی خواهان دنیا خواهد موند که ایران به تعهدش عمل کرد، اخلاقا اعتماد سازی کرد و اونها نکرد. در اینکه ادامه برجام چه خواهد شد، من استنباطم این استش که آمریکا و اروپا به عنوان حالا یا سناریو نگاه میکنن یا به عنوان یک حربه برای فهرست کردن جمهوری اسلامی، با هر فکری که دارن اونها به برجام نیاز دارن، بنابراین به راحتی سعی میکنن اون رو از دست ندن و لغو نمیکنن. سناریوهایی هم که طراحی میکنن، مثل بحثای فرعی مثل سپاه و تروریسم و این بحثای فرابرجامی به قول آقایون، اینها برای گریز از واقعیت هستش و در واقع میخوان یک جوری فرار کنند از تعهداتی که جمهوری اسلامی دارن در مندرجات برجام، هم اروپا هم آمریکا. ما واقعیتش این هستش که در برجام اگر مذاکره رو ادامه دادیم و ادامه میدیم، به خاطر این است که منافع ملیمون تأمین بشود، تحریم ها برداشته شود و بسیاری از مواردی که ما راحت اقدامات اقتصادیمون رو انجام بدیم، هرچند که به تعبیرهای دکتر برجام بخشی از مشکلات جامعه ماست، همه مشکلات جامعه ما نیست و باید این رو مردم عزیزمون بدونن و مدیریت کنن. اما در خصوص قطعنامه شورای حکام، اولا که قطعنامه بیشتر توی متنی که خواهد اومد که احتمالاً چهارشنبه خواهد گفت این است، یه مردمی اونها اولا ابراز نگرانی میکنن و ممکنه یک مثلا با ابراز نگرانی قضیه رو جمع بکنن، به شعار و تهدید نخواهد رسید به دلیل اینکه کار خطرناکی خواهد شد. شاید در آینده در یک فرایند پروسه‌ای که تعریف میکنن یه ضرب العجلی برای جمهوری اسلامی تیز بکنن و فشار برای گرفتن امتیاز بیشتر از جمهوری اسلامی ادا بدون. در صورتی که سناریو شورای امنیت بره، معادلات بین الملل عوض شده، شرایط من به نظرم میاد که بازیگران عمده‌ای که در تعامل با جمهوری اسلامی هستن شرایط دیگه‌ای رو به اصطلاح رقم خواهند زد و از جمهوری اسلامی احتمالاً به نفع جمهوری اسلامی خواهند داد. بله، مسئولین جمهوری اسلامی با شدت و حدت منافع جمهوری و هزینه ها رو از اروپا و آمریکا بگن پیگیری کنن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر ویژه از شنوندگان عزیزی که در برنامه امروز مشارکت داشتن و پیامک فرستادن. ازتون بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
دریافت قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آبرسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای عشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم با ادامه برنامه امروز در ایام فرخنده و مبارک دهه کرامت به سر میبریم. این ایام رو گرم میداریم. دلیل همزمانی دهه کرامت با ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها، کرامت و بزرگواری این بزرگواران و حضور پربرکت آنان در ایران اسلامی است. دهه کرامت یادآور لطیف‌ترین علایق و مهر و وفای کم نظیر یک خواهر نسبت به مقام شامخ و معنوی برادر است. مهر و وفایی که خواهر مهربان و دلداده را به هجرت وادار نمود و غربت و بیماری و مرگ را در فصل جوانی برای او آسان کرده است. دهه کرامت یادآور تحول آفرینی بانوان آسمان است. تمام مفاهیم سازنده‌ای که ما در فرهنگ اسلامی داریم در این دهه تداعی میشه، چرا که حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام کانون دعا و قرآن و نیایش است. دهه کرامت یادآور تحول آفرینی بانوان آسمانی است و اینکه می توانند رهبری دلهای صدها میلیون مسلمان را در طی اعصار مختلف عهده‌دار بشند.
در دل منی در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان میکشدم بر سوی تو.
از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم با افتخار در بخش دوم برنامه‌های امروز از ساعت 22 با ادامه برنامه‌ها با شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میخنان عزیز و ارجمنده.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
تو قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو میشناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه؟ بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو